الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. اگر در روز ماه رمضان عمدن بخورد و بیاشامد، هم روزه او باطل است و باید قضای اون رو در بعد از ماه رمضان به جا بیاره و هم باید کفاره بده. کفاره عبارت است از 60 روز روزه که 31 روز اون باید پی در پی باشه. این کفار است. و اگر نتوانه این مقدار روزه بگیره، 60 مسکین یعنی فقیر به شدت فقیر یا فقیر از پا افتاده رو باید اطعام بکنه. این در صورتی است که عمدن بخورد و بیاشامد. اما اگر فراموش کرد که روزه است و از روی نسیان چیزی خورد، روزه او هم باطل نیست، چیزی هم به گردن او نیست. در روز ماه رمضان اگر پیش از ظهر از وطن یا محل اقامه سفر کردید، روزه شما روزه اون روز باطل خواهد شد. اگر پیش از ظهر سفر کردید اما همون پیش از ظهر هم برگشتید به وطن یا به محل اقامه، اگر چیزی نخورده باشید در حال سفر، بعد از برگشتن می توانید نیت روزه کنید و اون روز رو روزه باشید. مثل اینکه شما مثلا از تهران حرکت کنید، پیش از ظهر برید کرج، بعد برگردید به تهران در حالی که هنوز پیش از ظهره، چیزی هم در این خلال نخورده باشید و نیاشامیده باشید و دیگر مفترات رو انجام نداده باشید، بعد از برگشتن به تهران اگر نیت روزه کردید، روزتون درسته. البته در حال سفر نیت روزه نمیشه کرد. در حالی که میرید و برمیگردید روزه نیستید شما. روزه در سفر حرامه. اگر چیزی هم خواستید بخورید میتونید در سفر، اشکالی هم نداره. لکن اگر برگشتید و چیزی نخورده بودید میتوانید روزتون رو بگیرید تا شب. کسانی که روز ماه رمضان به دلیلی یا بیماری یا سفر و امثال اینها روزه نیستند، مناسب است و مقتضی است، شاید مستحب است که سیر غذا نخورند، شکمشون رو پر نکنند از غذا در روز ماه رمضان، مگر اینکه از لحاظ بیماری احتیاج به این معنا باشه. بهتر اینه که روز ماه رمضان حتی کسانی هم که روزه نیستن به قدر ضرورت بخورند و بیاشامند و نه بیشتر، تا حیثیت ماه رمضان از این جهت هم حفظ بشه. صلوات بر رسول الله. امروز روز 15 ماه مبارک رمضان و روز ولادت امام مجتبی علیه السلام است و عادت بر این جاری شده در این مجلس ما هر سال که مثل امروزی بنده صحبت کنم راجع به امام مجتبی علیه السلام و غالبا راجع به مسئله صلح. و بنده هم مکرر درباره این مسئله در همین جلسات از جمله صحبت کردم و از ابعاد گوناگونی این حادثه عجیب و عظیم رو مورد بررسی قرار دادم. اگر بخواهیم امسال ما حرفهای گذشته رو تکرار نکنیم، یک بعد جدیدی از این مسئله رو خوب است که بررسی کنیم به قدر گنجایش وقت که من عرض میکنم. حالا و اون این است که دوران امام مجتبی علیه السلام و حادثه صلح اون بزرگوار با معاویه یا اون چیزی که به نام صلح نامیده شد، این یک حادثه سرنوشت ساز و بی‌نظیری بود در کل روند انقلاب اسلامی در صدر اول. دیگه ما نظیر این حادثه رو نداشتیم. یک توضیح کوتاهی راجع به این جمله عرض کنم و وارد اصل مطلب بشم. انقلاب اسلام یعنی تفکر اسلام و امانتی که به نام اسلام خدای متعال فرستاد برای مردم، در دوره اول یک نهضت بود، یک حرکت بود در قالب یک مبارزه، یک نهضت عظیم انقلابی خودش رو نشان داد و اون در هنگامی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این فکر رو در مکه اعلام کردند و دشمنان تفکر توحید و اسلام در مقابل اون سفارایی کردند برای اینکه نگذارند این فکر پیش برود و پیغمبر با نیرو گرفتن از عناصر مؤمن این نهضت رو سازماندهی کرد و یک مبارزه بسیار هوشمندانه و قوی و پیشرو رو در مکه به وجود آورد و این نهضت، این مبارزه 13 سال طول کشید. این دوره اول. بعد از 13 سال با تعلیمات پیغمبر، با شعارهایی که داد، با سازماندهی که کرد، با فداکاری که شد، با مجموع عواملی که وجود داشت، این تفکر شد یک حکومت، یک نظام، تبدیل شد به یک نظام سیاسی، به نظام زندگی یک ملت و یک امت. و اون هنگامی بود که رسول خدا تشریف آوردند به مدینه و اونجا رو پایگاه خودشون قرار دادند و حکومت اسلامی رو در اونجا گستردند و اسلام از شکل یک نهضت تبدیل شد به شکل یک حکومت. این دوره دوم و این ادامه پیدا کرد تا دوران زندگی نبی اکرم، 10 سالی که اون بزرگوار حیات داشتن، و بعد از ایشون دوران خلفای چهارگانه تا زمان امام مجتبی علیه السلام و تا خلافت اون بزرگوار که 6 ماه تقریبا طول کشید. اسلام به شکل حکومت ظاهر شد، همه چیز یک نظام اجتماعی رو هم داشت، حکومت داشت، ارتش داشت، کار سیاسی داشت، کار فرهنگی داشت، کار قضایی داشت، روابط اقتصادی مردم رو تنظیم می کرد و قابل بود که گسترش پیدا کنه اگر به همون شکل پیش می رفت که تمام روی زمین رو هم بگیره. یعنی اسلام نشان داد که این قابلیت رو هم داره. در دوران امام حسن یک جریان مخالفی اونچنان رشد کرد که به صورت یک مانع توانست ظاهر بشه. البته این جریان مخالف در زمان امام مجتبی به وجود نیامده بود، سالها قبل به وجود آمده بود. اگر کسی بخواهد یه قدری دور از ملاحظات اعتقادی و صرفاً متکی به شواهد تاریخی حرف بزنه، شاید بتوانه ادعا کنه که این جریان حتی در دوران اسلام به وجود نیامده بود، بلکه ادامه ای بود از اونچه که در دوران نهضت پیغمبر، یعنی دوران مکه، وجود داشت. زیرا بعد از آنی که خلافت به دست بنی امیه رسید، یعنی زمان عثمان، چون عثمان از بنی امیه بود، نقل کرده اند تواریخ سنی و شیعه هر دو ها، اینا مسائل اعتقادی نیست و از دیدگاه اعتقادی اصلا ما بحث نمی کنیم، یعنی من خوش ندارم از اون دیدگاه مسائل رو بررسی کنم، فقط تاریخی. در یک مجلسی ابو سفیان که نابینا هم شده بود اون وقت، با دوستانش دور هم نشسته بودند. ابو سفیان بعد از آنی که خاطر جمع شد که در جلسه آدم بیگانه ای نیست، پرسید کیه تو جلسه؟ گفتن فلانی فلانی فلانی، فهمید همه خودی هستند. خطاب کرد به اونها، گفت تلقفنها تلقف الکره، مثل توپ اینو به هم پاس بدید، نگذارید از دست شما خارج بشه. خب ابو سفیان البته اون وقت مسلمان بود، اسلام آورده بود، منتها اسلام بعد از فتح یا مشرف به فتح، اسلام دوران غربت نبود، اسلام بعد از قدرت اسلام بود، نه اسلام زمان ضعف اسلام. خب این جریان در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام به اوج خودش رسید، اوج قدرت، و همون جریانی بود که به شکل معاویه ابن ابی سفیان در مقابل امام حسن مجتبی ظاهر شد. این جریان معارضه رو شروع کرد، راه رو بر حکومت اسلامی، یعنی اسلام به شکل حکومت، برید و قطع کرد و مشکلات فراهم کرد تا اونجایی که عملا مانع از پیشروی اون جریان حکومت اسلامی شد، مانع شد. در باب صلح امام حسن علیه السلام این مسئله رو بارها گفتیم و تو کتاب ها نوشتن که هیچ کس هم، اگر خود امیرالمؤمنین هم به جای امام حسن مجتبی بود و در اون شرایط قرار می گرفت، ممکن نبود کاری بکند غیر از اون کاری که امام حسن کرد. هیچ که نمیتونه بگه امام حسن فلان گوشه کارش سوال برانگیزه، نه، کار اون بزرگوار 100% منطبق بود بر استدلال منطقی غیر قابل تخلف. در بین آل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرشورتر از همه کیست؟ شهادت آمیزترین زندگی رو کی داشته؟ غیرتمندترین اونها در مقابل دشمن برای حفظ دین کی بوده؟ حسین ابن علی علیه السلام بوده دیگه. حسین ابن علی علیه السلام با امام حسن در این صلح شریک بودن. صلح رو امام حسن تنها که نکرد، امام حسن و امام حسین کردن دیگه. منتها امام حسن جلو بود، امام حسین پشت سر او بود، و امام حسین علیه السلام جزو مدافعین ایده صلح امام حسن بود. وقتی که در یک مجلس خصوصی یکی از یاران نزدیک از این پرشورها و پرحماسه ها یک اعتراضی به امام مجتبی علیه السلام کرد، امام حسین با او برخورد کردند. فغمز الحسین فی وجه حجر، یعنی هیچ کس نمیتونه بگه که اگر امام حسین به جای امام حسن بود این صلح انجام نمیگرفت. نخیر، امام حسین با امام حسن بود و این صلح انجام گرفت، و اگر امام حسن علیه السلام هم نبود و امام حسین علیه السلام تنها بود در اون شرایط، بازم همین کار میشد، صلح میشد. صلح عوامل خودش رو داشت و هیچ تخلفی و گزیری از اون نبود. اونجا اون روز شهادت ممکن نبود. مرحوم شیخ رازی آل یاسین رضوان الله تعالی علیه در این کتاب صلح الحسن که 20 سال پیش بنده اون رو ترجمه کردن و چاپ شده، ثابت میکنه که اصلا جا برای شهادت نبود. هر کشته شدنی که شهادت نیست، کشته شدن با شرایطی شهادت، اون شرایط نبود در اونجا. و اگر امام حسن علیه السلام اون روز کشته میشدند، شهید نشده بودند، کشته شده بودند. امکان نداشت کسی اون روز بتوانه در اون شرایط حرکت مصلحت آمیزی رو انجام بده که کشته بشه و انتحار نباشه، اسمش شهادت باشه. لذا صلح کرد. حالا عرض کردم راجع به صلح از ابعاد مختلف صحبت کردیم. این مسئله حالا اینه که بعد از صلح امام حسن مجتبی علیه السلام کار به شکلی هوشمندانه و زیرکانه تنظیم شد که اسلام، جریان اسلامی وارد کانال آلوده‌ای که به نام خلافت و در معنا سلطنت به وجود آمده بود نشد. این هنر امام حسن مجتبی علیه السلام بود. امام حسن مجتبی کاری کرد که جریان اصیل اسلام که از مکه شروع شد و به حکومت اسلامی رسید و به زمان امیرالمؤمنین و به زمان خود او رسید، در یک مجرای دیگری جریان پیدا بکند، منتها اگر نه به شکل حکومت، زیرا ممکن نیست، لااقل دوباره به شکل نهضت. این دوره سوم اسلامه. اسلام دوباره شد نهضت، اسلام ناب، اسلام اصیل، اسلام ظلم ستیز، اسلام سازش ناپذیر، اسلام دور از تحریف و مبرا از این که بازیچه دست هواها و هوسها بشه. این اسلام باقی موند، منتها در شکل نهضت باقی موند و از زمان امام حسن علیه السلام دوباره تفکر انقلابی اسلامی که یک دوره‌ای رو طی کرده بود و به قدرت حکومت رسیده بود برگشت شد یک نهضت. البته در این دوره کار این نهضت به مراتب مشکل‌تر بود از دوره خود پیغمبر. چرا؟ زیرا شعارها در دست کسانی بود که لباس مذهب رو بر تن کرده بودند در حالی که از مذهب نبودند. مشکلی کار ائمه هدی علیهم السلام اینجا. البته بنده اینجور استنباط کردم از مجموع روایات و زندگی ائمه علیهم السلام که این بزرگواران از روز صلح امام مجتبی علیه السلام تا آخر یا تا اواخر دائما در این صدد بوده اند که این نهضت رو مجددن به شکل حکومت درش بیارن. روایاتی هم داریم. زندگی ائمه علیهم السلام هم طبق تشخیصی که بنده دادم، ممکنه بعضی دیگه این رو اینجوری نبینن، جور دیگه ای ملاحظه بکنن، طبق دید من احساس میکنم که این بزرگواران همیشه در صدد بودن تا حکومت را، حکومت علوی را، حکومت اسلامی را مجددن بر سر پا کنن. میخواستن که نهضت مجددن تبدیل بشود به حکومت و جریان اصیل اسلامی، اون جریان اسلامی که دور از آغشته شدن و آمیخته شدن و آلوده شدن به آلودگی های هواهای نفسانی است، بیاد رو کار. ولی خب کار مشکلی است این کار. در این دوران دوم نهضت، یعنی دوران خلافت خلفای سفیانی و مروانی و عباسی، مهمترین چیزی که مردم احتیاج داشتند این بود که اصالتهای اسلام رو، جرقه های اسلام اصیل و قرآنی رو در لابلای حرف های گوناگون و پراکنده ببینن و بشناسن. اشتباه نکنن، هوشیاری بی خود نیست که این همه ادیان بر روی تعقل و تدبر تکیه کردن. بی خود نیست که در قرآن کریم این همه روی تفکر انسانها، تعقل انسانها، تدبر انسانها تکیه شده، اون هم درباره اصلی ترین موضوعات دین، یعنی توحید. توحید فقط این نیستش که بگیم خدا یک است و دو نیست، خدایی هست اونم یکیست، این صورت توحیده. باطن توحید یک اقیانوس بیکرانه است که اولیاء خدا در اون غرق میشند. توحید وادی بسیار با عظمتی است، اما در چنین وادی با عظمتی باز از مؤمنین، مسلمین، موحدین خواستن که با تکیه به تفکر و تدبر و تعقل پیش برن. واقعا هم میتوانه عقل و تفکر انسان رو پیش ببره، البته در مراحل مختلف عقل تجهیز میشود و تغذیه میشود به نور وحی و نور معرفت و آموزش های اولیاء خدا، لیکن بالاخره عقل اونی که پیش میره، بدون عقل نمیشه هیچ جا رفت. ملت اسلامی در تمام دوران چند صد ساله ای که چیزی به نام خلافت بر او حکومت میکرد، تا قرن هفتم خلافت عباسی بود، البته بعد از انقراض خلافت عباسی باز گوشه کنار یه چیزایی به نام خلافت وجود داشت در زمان ممالیک در مصر و تا مدت ها بعدم در بلاد عثمانی و جاهای دیگه. در تمام این مدت اون چیزی که مردم احتیاج داشتن که او رو بفهمن این بوده که عقل رو قاضی کنن تا بفهمن آیا اون چه در قرآن، کتاب الهی و احادیث مسلمه راجع به اسلام و اولیاء امور از نظر اسلام هست تطبیق میکنه با واقعیت موجود و تطبیق نمیکنه. این خیلی چیز مهم نیست. به نظر بنده امروز هم مسلمان ها همینه کم داره. امروز اگر جوامع اسلامی و مسلمانان متعهد این جوامع، اونایی که لاابالی هن به اونا کاری نداره، اونا فعلا توی این بحث وارد نیست، اونایی که به فکر حاکمیت دین نیستن و تعهدی برای خودشون قائل نیستن، با اونا فعلا توی این بحث کاری نداره. اما اون کسانی که گمان می کنند که تعهدی دارند نسبت به اسلام در نظام هایی که امروز وجود داره در دنیا به نام مسلمان، بسیاری از علما، بسیاری از متدینین، بسیاری از توده مردم، مقدسین و غیر مقدسین، اگر اینا فکر کنن فقط ببینن آیا اون نظامی که اسلام خواسته، اون مدیریتی که اسلام برای نظام اسلامی خواسته که این دومی آسونتره، تطبیق میکنه با اون چی که با اونها با او روبرو هستن یا نه، اگر فکر کنن براشون مسئله روشن خواهد شد. دوران خلافت مروانی و سفیانی و عباسی دورانی بود که ارزش‌های اسلامی از محتوای واقعی خودشون خالی شدن، یک صورت‌هایی باقی موند، محتواها تبدیل شد به محتواهای جاهلی و شیطانی. اون دستگاهی که انسان‌ها رو عاقل، متعبد، خاضع عند الله و متکبر در مقابل متکبرین تربیت میخواست بکنه،
انسان ها رو مؤمن آزاد دور از آلایش ها میخواست بسازه، که همون دستگاه مدیریت اسلامی بود در زمان پیغمبر، بهترینش در زمان پیغمبر بود. همین دستگاه یعنی دستگاه مدیریت تبدیل شد به دستگاهی که انسانها رو با تدابیر گوناگون اهل دنیا و اهل هوا و اهل شهوات و اهل تملق و اهل دوری از معنویات و انسانهای بیشخصیت و انسانهای فاسق و فاسدی می ساخت و رشد می داد. در تمام دوران خلافت اموی و عباسی متاسفانه اینجور بود. چیزهایی در کتابهای تاریخ نوشتن که بخوایم اونها رو بگیم خیلی طول میکشه. از زمان خود معاویه هم شروع شد، از زمان معاویه. معاویه معروفش کردند یعنی مورخین و چیزنویزها به اینکه آدمی بوده حلیم و با ظرفیت، اجازه میداده در مقابلش مخالفینش حرف بزنن، هرچی میخوان بگن، که البته در یه برهه از زمان در اوائل همینجورها هم شاید بوده، لکن ابعاد دیگر شخصیت او رو در کنار این بعد کمتر نوشتن. این که او چطور وادار میکرد اشخاص رو، رؤسا رو، وجوه رو، رجال رو به این که از عقاید خودشون و ایمان خودشون دست بکشند و در راه مقابله با حق حتی تجهیز بشن، اینها رو خیلی ها ننوشتن. البته چرا، بازم در تاریخ ثبت هست، همین هایی که الان ما میدونیم همین ها رو هم بازی عده‌ای نوشتن. مردمانی که در اون دستگاه ها پرورش پیدا میکردن عادت داده میشدند به این که هیچ چیزی رو برخلاف می و هوای خلیفه بر زبان نیارن. خب این چه جامعه ایست؟ این چه جور انسانیست؟ این چه جور اراده الهی و اسلامی در انسان هاست که بخوان مفاسد رو اصلاح کنن و از بین ببرن، جامعه رو جامعه الهی درست کنن؟ ممکنه چنین چیزی؟ جاهز نقل میکنه، میگه معاویه، ظاهرا جاهز شاید نقل میکنه یا ابوالفرج اصفهانی، داشت در مکه در دوران خلافتش با اسب میرفت، یکی از رجال اون روز هم در کنار او بود، با هم میرفتن. معاویه سرگرم صحبت بود با اون شخص، پشت سر اینها هم عده‌ای می آمدن. داشت نقل میکرد معاویه که بله در جاهلیت اینجا اینجوری بود اونجوری بود، پدر من ابو سفیان چنین کرد چنان کرد، مفاخر اموی جاهلی خودشو داشت نقل میکرد. بچه‌ها بازی میکردن، ظاهراً سنگ مینداختن، یک سنگی خورد به پیشانی این کسی که کنار معاویه اسب میراند و حرکت میکرد و خون جاری شد. او هیچی نگفت، حرف معاویه رو قطع نکرد و تحمل کرد، خون ریخت روی صورتش و روی محاسنش. معاویه همینطور که سرگرم صحبت بود یهو برگشت طرف این، دید عجب خون روی صورت اوست، گفت خون میریزه از پیشانی تو. اون طرف در جواب معاویه گفت خون از صورت من؟ کجا؟ وانمود کرد که خوردن این سنگ و مجروح شدن پیشانی و ریختن خون رو نفهمیده از بس مجذوب صحبت معاویه بوده. معاویه گفت عجب تو نفهمیدی سنگ خورده به پیشانی؟ گفت نه خوب من نفهمیدم. دست داد گفت عجب خون. بعد قسم خورد به جان معاویه یا به مقدسات که من تا وقتی تو نگفتی شیرینی کلام تو نگذاشت که بفهم. معاویه گفت عجب. بعد پرسید تو سهمت، سهم عطیت در بیت المال چقدره؟ گفت مثلا فلان قدر. گفت عجب به تو ظلم کردم، اینه باید سه برابر کنم. این فرهنگ حاکم بر دستگاه حکومت. کسانی که در این دوران تملق رؤسا و خلفا رو می گفتند، کارها دست اونها بود، کار به صلاحیتشون، شایستگیشون. عرب به اصل و نسب خیلی اهمیت میده. فرانکس از کدام خانواده است، پدرانش کی بودن، حتی رعایت اصل و نسب رو نمی کردن. خالد ابن عبدالله قصری که در زمان عبدالملک مدتی حاکم عراق بود و حاکم کوفه و عراق و خیلی هم ظلم و سوء استفاده و کارهای زیادی در عراق کرده که نوشتن توی کتابها، این یه آدم بی سر و پایی هم بود، کسی نبود که او رو به خاطر اصلش نسبش گماشته باشن بر این کار، اما صرفا چون نزدیک بود، چون کان یفضل الخلافت علی النبوه. این مالک ابن خالد ابن عبدالله قصری رو دربارش نوشتن که کسی بود که میگفت خلافت از نبوت بالاتره. کان یفضل الخلافت علی النبوه. استدلال هم میکرد، میگفت شماها وقتی مسافرت برید یک کسی رو به عنوان خلیفه و جانشین خودتون میگمارید که به کارهای خانه‌تون، دکانتون رسیدگی کنه، این خلیفه است. بعد که رفتید مسافرت یک کاغذی هم میفرستید، پیغامی هم مثلا میدید، یه نفری میاره، اون رسوله. حالا کدوم بالاتره؟ کدوم به شما نزدیکتره؟ اونی که شما گذاشتید در رأس خانوادتون یا اونی که یک کاغذ دادید بیاره مثلا برای شما؟ این استدلال عوامانه ابلهانه که میخواست با این ثابت بکنه که خلیفه از پیغمبر بالاتره. خب یک چنین آدمی رو که یک چنین ایده ای رو تبلیغ میکنه پاداش میده. یه نفری رو مدتهای مدید در زمان عبدالملک و بعضی پسرهای عبدالملک گماشتن بر عراق به نام یوسف ابن عمر ثقفی، سالها خلیفه حاکم و والی عراق بود، یه آدم عقده‌ای بدبختی بود که از عقده‌ای بودن او چیزهایی نقل کردن. مرد کوچک جسته و کوچک اندامی بود، عقده کوچکی جسته خودشو داشت. وقتی که پارچه‌ای میداد خیاط بدوزه، اگر خیاط نگاه میکرد به این پارچه مثلا میگفت این پارچه برای ما بسه، میخوای مثلا لباس بدوزی؟ اگر خیاط نگاه میکرد به پارچه و به او میگفتش که بله زیادم میاد، پارچه را از این خیاط که میگرفی چی دستور میداد خیاط رو مجازاتم بکنه. خیاط ها فهمیده بودن وقتی پارچه ای رو به خیاط عرضه میکرد میگفت بر من بسه یا نه، نگاه میکردن بودن نه این ظاهرا کم بیاد برای شما، این پارچه و هیکل شما و جسته شما خوشش میامد. اینقدر این احمق بود، با اینکه خب میدونست که این داره دروغ میگه، خب برای او مثلا دو متر پارچه کافیه، پارچه سه متری رو عرضه میکنه به خیاط، خیاط میگه گمان نمیکنم باید زحمت بکشم تا در بیارم برای شما، این لذت میکنه. چیزها نقل کردن. این همون کسیست که زید ابن علی علیه السلام رو به شهادت رسون در کوفه، سالها مسلط بر جان و مال و عرض مردم یه چنین کسی رو گذاشته بودن، نه یه اصل و نسب درستی، نه یک سواد درستی، نه یک فهم درستی، چون وابسته به رأس قدرت بود. اینها آفت ها، اینها بزرگترین آفت هاست برای یک نظام. این جریان همینطور ادامه پیدا کرد و جریان مسلمانی اصیل، جریان اسلام ارزشی، جریان اسلام قرآنی که هیچ وقت با اون جریان حاکم اما ضد ارزش ها کنار نمی آمد، این جریان هم ادامه پیدا کرد که مصداق بارز او ائمه هدا علیهم السلام هستند و مسلمانان بسیاری که بودند و اسلام رو حفظ کرد این جریان ارزشی نهضت اسلامی به برکت امام حسن مجتبی علیه السلام. اگر این صلح رو امام مجتبی انجام نمیداد، اون اسلام ارزشی نهضتی باقی نمیموند، از بین میره، چون معاویه بالاخره غلبه پیدا میکرد. وضعیتی نبود که امکان داشته باشه که امام حسن مجتبی علیه السلام غلبه پیدا کنه. همه عوامل در جهت عکس غلبه امام مجتبی علیه السلام بود. معاویه غلبه پیدا می کرد، دستگاه تبلیغات در اختیار او بود، چهره او در اسلام چهره ای که نتوانند موجه کنند و نشان بدن نبود، تمام ارکان خاندان پیغمبر رو از بین می بردن و کسی رو باقی نمی گذاشتند که حافظ نظام ارزشی اصیل اسلام باشه و به کل از بین میرفت همه چی و ذکر اسلام بر می افتاد. نوبت به جریان عاشورا هم نمی رسید. یعنی اگر بنا بود امام مجتبی علیه السلام جنگ با معاویه رو ادامه بده و به شهادت خاندان پیغمبر منتهی بشه، امام حسین هم باید در همین ماجرا کشته می شد، اصحاب برجسته هم باید کشته می شدن، حجر ابن عدی ها هم باید کشته می شدن، همه باید از بین می رفتن. کسی که بمانه و بتوانه از فرصت ها استفاده بکنه و اسلام رو در شکل ارزشی خودش باز هم حفظ کنه، دیگه باقی نمی موند. این حق عظیمیست که امام مجتبی علیه السلام بر بقای اسلام داره. این هم یک بعد دیگر از زندگی امام مجتبی علیه السلام و صلح اون بزرگوار، که امیدواریم خداوند بصیرتی به همه ما عنایت کند و ما بتوانیم این بزرگوار رو بشناسیم و نگذاریم پرده جهالت و غبار بدشناختی که تا مدت‌ها بر چهره اون بزرگوار بوده باقی بمانه. یعنی حقیقت رو باید همه بفهمند و بدانند که امام مجتبی علیه السلام صلحش همون قدر ارزش داشت که شهادت امام حسین علیه السلام برادر بزرگوارش، و همون قدر که اون شهادت به اسلام خدمت کرد، اون صلح هم همون قدر یا بیشتر به اسلام خدمت کرد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا به محمد و آل محمد ما را در زمره تابعان و پیروان این خاندان قرار بده. ما را قدردان اسلام و قرآن قرار بده. پروردگار را مروجان اسلام و حامیان اسلام و قرآن در هر نقطه ای از نقاط عالم که هستند اونها را پیروز و موفق بدار. پروردگارا این نظام مقدس را که نظامی قرآنی و اسلامی است و آرزوی برآورده شده اولیاء خدا در این زمان است به ظهور ولیت و حجتت عجل الله تعالی فرجه متصل بفرما. پروردگارا روح مطهر بنیانگذار این نظام و این دستگاه را با ارواح مطهره انبیا و اولیا محشور بفرما. پروردگارا این ملت را که سخت‌ترین امتحان‌ها را در راه تو و برای حفظ دین تو داده اند همواره مؤید و منصور بدار. فضل و رحمت خودت را بر این مردم نازل کن. دشمنان آنها را سرکوب و منکوب بگردان. پروردگارا مشکلات آنها را یکی پس از دیگری حل بفرما. پروردگارا به محمد و آل محمد دلهای ما را با یکدیگر متصلتر و وابسته تر بگردان. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دستها و سرانگشتهای دشمن را از میان ما قطع کن. پروردگارا ما را در راه خودت ثابت قدم بدار. قلب مقدس ولی عصر ارواح و فداه را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا اون چه گفتیم و شنیدیم و کردیم و انجام خواهیم داد در راه خودت و برای خودت قرار بده. اونها را مقبول درگاه خود قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.